سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه چهاردهم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این چند وقت در مورد ملکوت اعمال و آثار اعمال زیاد با هم گفتگو کردیم. امروز یه هدیه ویژه‌ای میخوام به دوستان بدم و یک یادگاری که اگر بعداً هم دیگر رو ندیدیم این یادگاری از ما بمونه و انشالله این یادگاری رو هم اگر بشه عزیزانمون اینجا نصب بکنن تا جلو چشم باشه و عمل بشه انشالله دوره های بعد از ما کسانی که میان ببینن و عمل بکنن به نظرم خالی از لطف نباشه. یه ماجرایی از حضرت امام رضوان الله علیه که مرحوم آیت الله العظمى بهجت اینو نقل می‌کردن، سر درس این داستان رو تعریف می‌کردن و برای برخی از شاگردانشون هم اینو تعریف کرد. ماجرای جالبیه، یه نکته جالبی توش داره. حضرت امام در جوانی، سالهای جوانی، حدود 30 سال 40 سال با پدر آیت الله شبیری زنجانی، آیت شبیری زنجانی که الان قم هستن، آقا موسی، پدر ایشون دوست بودن با حضرت امام. این دو بزرگوار مشرف میشن مشهد. پس کیوکی حضرت امام و پدر آیت الله شبیری زنجانی مشرف میشن مشهد. در حرم امام رضا علیه السلام حضرت امام مرحوم آیه نخودکی رو زیارت میکنه که آیه نخودکی دیگه همه میشناسید، اسم ایشون رو شنیدید، انسان فوق‌العاده و برجسته. البته حالا آیه نخودکی که جایگاه عجیب و غریبی داشت، طرف میومد میگفت فلان کس هم مریض، خرمار به ایشون میداد یا فوتو به ایشون میکرد، اون آقا بچهش اونجا خوب میشد، مثلا تنگستان بوشهر بچه این آقا اونجا بود، این فوتو اینجا به این میکرد اون اونجا خوب میشد. بنده یکی از شاگردان آیه نخودکی رو در مشهد زیارت کرده بودم، خیلی سال از دنیا رفته، مرحوم آیت الله شیخ عباس حجتی که زیاد مشرف میشد خدمتشون، الان 8 ساله که از دنیا رفته ایشون. بله، ایشون به بنده میفرمود، شیخ عباس حجتی میفرمود که آیه نخودکی ذکر خاصی داشت، به انجیر میخوند و اون انجیر رو به مریض میداد و مریض خوب میشد. بعدش میفرمود که من ذکرشو بلدم، انجیرشو پیدا نمیکنم چون انجیرش هم خاص. یه سفر دیگه که بنده خدمتشون رسیدم، ایشون گفتش که انجیرش هم پیدا کردم، دعایی که به اون انجیر میخونن 45 دقیقه طول میکشه، دعاش هم خوندم برات کنار گذاشتم. یه دونه از اون انجیر به ما داد، یکی از اقوام تهران در احتضار بود، داشت دنیا میرفت، یه مقداری از اون انجیر دادیم و الان صحیح و سالم داره زندگی میکنه. آیه نخودکی انسان عجیبی بود. حضرت امام در صحن آیه نخودکی رو زیارت میکنه، به ایشون میگن که آقا من یه عرضی با شما دارم. آیه نخودکی میفهمن شما برید در بقعه شیخ خور و عاملی، من میام اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. وقتی که میان، امام رو به گنبد اشاره میکنن، با این خودکی میگن شما رو به این امام رضا قسم میدم، به من بگو علم کیمیا داری یا نه. علم کیمیا چیه؟ یه کیمیا داریم، یه سیمیا داریم، یه هیمیا داریم، یه لیمیا داریم، فرق میکنین. آقا کیمیا غیر طلا رو طلا میکنه، حتی بعضی فهمتون طلا کنه نمیتونن برگردونن، بعضی برم میتونن بگردونن. علم کیمیا علمی که چدن رو طلا میکنه، خاک رو حتی طلا میکنه، مس رو طلا میکنه. امام با این خودکی میگن که به امام رضا قسمت میدم، به من بگو کیمیا داری یا نه. آیه بهجت میفهمونن آیه خودکی انکار نکرد، نگفت ندارم، گفت میخوای چی کار کنی؟ گفت حالا شما بده لازم میشه، کیمیا دیگه بالاخره به درد میخوره. آقای نخودکی به امام میگن که اگر ما به شما کیمیا دادیم، شما تمام کوه و در و دشت را طلا کردید، به شما اینو مثلا ورداری همه جا را طلا بکنی، قول میدی که اینو اونجا استفاده نکنی، به جا استفاده بکنی، ورنداری همینجور هر جا دلت خواست کیمیا را استفاده بکنی، هرچی دلت خواست طلا بکنی، قول میدی درست استفاده بکنی؟ حالا این صداقت امام منو کشته. امام یکم فکر میکنم، میگن نه قول نمیده. آقای بهجت اینجا رو که نقل میکنن میفهمونن که ای کاش آقای خمینی میگفتن بذار یه استخاره بکنم. این نکته آقای بهجت خیلی جالبه، یعنی حیف بود آقا میگرفتی، حالا شاید بعدم به درد بخور. یه استخاره میکردی، استخاره هم نگم، نه من خالی که نمیتونم ببندم، ممکنه بعدن یه استفاده های بکنم ازش. به خاطر این صداقتش آیا خدا که بهشون فهمان که من یه چیزی بالاتر از کیمیا بهت میدم، یه ذکری بهت میدم بالاتر از کیمیا. حالا این بالاتر از کیمیاشو توضیح میدم چی. دستور که ایشون میفهمن اینه، فهموندن که بعد از نماز واجب، حالا این میخوان یادداشت بکنید، انشالله عزیزان اون اینجا میزنن، حالا یا جلو چشممون یا اون پشت، یه چیز عالیه اینو داشته باشیم یادگاری، خیلی به درد میخوره. بعد از هر نماز واجب یه بار آیت الکرسی تا هو العلی العظیم. حالا این ترکیب اینا با هم دیگه، حالا اون آدمی که کیمیا داره یه دعاش به انجیر میخونه اون آثار رو داره، یه چیز تحفه‌ای، تحفه به معنای نایاب، یه چیز نایابی رو داره به امام میده از کیمیا بالاتر. این ترکیب اینا با هم دیگه چیز فوق‌العاده ای. آیت الکرسی تا هو العلی العظیم یه بار، یه بار. بعد تسبیحات حضرت زهرا، پس اول هر نماز که تموم شد، الان بعد نماز شما میتونم یه الان انجام بدید، آیت الکرسی یه بار، تسبیحات حضرت زهرا، تسبیحاتی که میخواین بخونین قبلش آیت الکرسی بخونین، تا هو العلی العظیم. تسبیحات حضرت زهرا 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، یه لا اله الا الله که معمولا نمیگیم آخرش، یه لا اله الا الله آخرش بگه، 3 تا قل هو الله هم بخونه، 3 تا صلوات هم بگه، وقتی نمیبره نهایتا 2 دقیقه اگه خیلی بشه. پس چی شد؟ یا آیت الکرسی، تسبیحات حضرت زهرا، بالا اله الا الله، 3 تا قل هو الله، که این 3 تا قل هو الله خودش به تنهایی هم معجزه میکنه. میرزا جواد آقای ملکی میفهمن بعد هر نماز 3 تا قل هو الله بخوان، هدیه کن به امام عصر، یک ختم قرآن به ایشان هدیه کردی و ایشون یک ختم قرآن به هدیه میکنه، خودی 3 تا قل هو الله بعد هر نماز، 3 تا قل هو الله با 3 تا صلوات. و یه آیه هم داره در سوره مبارکه طلاق، آیه 2 و 3، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. این آیه رو هم 3 بار بگو، یه بار دیگه از اول همه حفظ بشیم. چی بود؟ آیت الکرسی، تسبیحات از زهرا، بالا اله الا الله، یک بار یه دونه لا اله الا الله، و 3 تا قل هو الله، 3 تا صلوات، 3 تا آیه من یتق الله. جا به جای دیگه، الان این نسخه اینه، نسخه اینجاش فهم، یه دونه آیت الکرسی تا هو العلی العظیم، چون در مورد آیت الکرسی اختلاف نظره، نظر علامه طباطبایی با آیت الله بهجت فرق میکنه. علامه طباطبایی یه آیه میدونن آیت الکرسی رو، آیه بهجت 3 تا آیه میدونن. آیت الکرسی تا هو العلی العظیم، بعد نه اشکال نداره آیت الکرسی تا آخر بخون، بعد تسبیحات حضرت زهرا، این چیزا معمولا خانم‌ها پایه‌تره، جدی‌ترن تو این مسئله. تسبیحات حضرت زهرا با یه لا اله الا الله، 3 تا قل هو الله، 3 تا صلوات، 3 تا آیه من یتق الله. از کیمیا بالاترش چی بود؟ از کیمیا بالاترش این بود که امام می‌خواست مس بزنه طلا بکنه، شاهرخ زرقام گرفت طلا کرد. این از کیمیا بالاترش این بود. عرق خور گرفت شهید کرد، طیب درست کرد. این از کیمیا بالاترش این بود. میخواست خاک برداره طلا بکنه، که بالاتر از صداقت که در دیدم، این صداقت خیلی مهمه، این ملکه صداقت. مرحوم های الطافی نشاط معروف به لحاف دوز همدان، ما وقتی همدان رفتیم ایشون زیارت کنیم نشد، ایشون هم خیلی سال از دنیا رفته، به نظرم بیش از 10 سال شاید باشه. بله بزرگان رفتن موندن، یه بعضیاشو موندن. بله از رجب علی خیاط پرسیده بودن مثل خودت سراغ داری، گفته بود نه غیر از لاحافظ همدان، الطافی نشاط. انسان فوق‌العاده‌ای بود مرحوم الطافی نشاط، آدم عجیبی بود. ازشون پرسیدم از کجا به اینجا رسیدی، اونم حالات عجیب و غریب، ماجراهای عجیب و غریب. ایشون فهمیده بود که در ملکوت به من و این وقت باز شد، به برخی از خصیصینش فهمده بود. یه روز تو خیابون یه آقای اومد به من گفتش که آقا 100 تومن داری به من بدی؟ گفتم نه ندارم. رفتم جلوتر، همونجوری که جیبمو میگشتم دیدم یه 100 تومانی دارم، کلی مسیر رو برگشتم چون دیدم دروغ میشده، داد زدم دنبالش، دویدم گفتم آقا 100 تومن داشتم، 100 تومن رو که دادم در آبرون باز شد، در ملکوت برون باز شد. این صداقت، صداقت خیلی حرفه. و خود این کار را انداختنه، یکی از علما در کرج منزلشون طبقه چهارم بود، جلوی در خونه آقای من این حالاتو دیدم تو بزرگان، یه چیز عجیب و غریب، یه لطافت های فوق‌العاده، آدم باورش نمیاد. بعد یه آقا جلوی در خونه آقا فندک میزنه روشن نمیشه، حالا اینم جرأت میخوادم به آخونی هم چه حرف بزنه، میگه حاج آقا آتیش داری؟ فنده حالا شاید بعضی حاج آقا داشته باشن، دارن بعضی قدیمی ها داره. بعد میگه حاج آقا آتیش داری؟ ایشون میگه آره سب کن الان میارم. میگه چهار طبقه روشون رفت بالا، کبریت و ورداش رو برد، آتیش دارم روی بالا دارم، بعد مولو چهار طبقه داره. ما درس میخونیم با یکی از اساتید که حالا از ایشون هم یه خاطره رو نقل میکنم، تو فیضیه ماجرایی داشتیم، خیلی واقعا این سالهایی که قوم بودیم استفاده که نکردیم، ولی هر روزش بنده یک سال خاطره بود. تو مرسه فیضیه ما درس میخونیم، لمعه این استاد ما به ما درس میداد، خیلی سال پیش. بعد خاطراتی هم با این گربه های فیضیه داشتیم، استاد ما میفهمون که این گربه ها از ماها بهتره. گفتم برای چی؟ گفت ما شهری هم زمان رو میخوریم، کارم نمی کنیم، نه اخلاص داریم نه تقوا، اینا همون نون امام زمان رو میخورن، کارم میکنن، تکلیفی هم نداره، اینا از ما جلوتره، اینا طلبه و اضافه غذایی که میدن مال نون امام زمان. یه روزی داشتیم لمعه میخوندیم، یه روحانی نابینایی وایساده بود بغل، حالی که گفتم بعضی آقایون دارن قدیمیاتشون پیدا میشه، یه روحانی نابینا برگشته بود، حالا اینو بدآموزی نداشته باشه، خب همین شیخ عباس حجتی که اسمو بردم، یه سال ما طلبای تهران آوردیم اینجا، بعد رفقا گفتن شما هماهنگ کن آش خباس بیا صحبت کنه، شب میلاد امام حسن مشتبه، ایشون اومد و خلاصه نشست و سیگار پینش رو در بشور که کشیدن. این طلبا اکثرشون طلبای نوورود بودن، ترمک در حوزه بودن. بعد فرداش من بازخورد پرسیدم، گفتم آقا این درس اخلاق چطور بود؟ مدیر گفتش که خیلی خوب بود، همه افتادن تو خط سیگار، این طلبا میخوان برن سیگار بکشن، یا سیر و سلوک با سیگار یه نسبتی داره، حالا اینو بدآموزی نداشته باشه برای شما. ما داشتیم درس میخوندیم لمعه، دیدیم که این بنده خدا میخواد سیگارش رو روشن بکنه نمیتونه، نابینا بود، یه روحانی نابینای تقریبا سن سال مثلا شاید 50 رد کرد. خیلی برای من این لحظه عجیب بود، من میخواستم ببینم واکنش استاد ما چیه، الان چیکار میکنه. خب سیگارش جالب نیست، از این طرف نیاز به کمک داره، مثلا اینا رو با هم چجور جمع میکنه، این لطافت ها همینه ها، این عمل لطافت میاره اینه. من وسط درس به منم ایشون چیزی نگفت، گفت همینجا شما لحظه بشین، همین کتاب تعبیرم باز قشنگه، نمیخواد من معطل بشم، میگه شما همینو یه پیش مطالعه بکن، معلوم میام همین یه پاراگرافو بخون الان میام. بعد دیدم ایشون بلند شد، این فندک رو گرفت جلوی این بنده خدا، فندک رو که زد، این اینم بعد تو بده که بگیره دیگه آتیش، بعد دیگه حالا روزه رو باز نکنه، این که بعد تو میداد که بگیره، ایشون همینجور که داشت میگفت که آقا اینو بگیر، آتیش رو بگیر، بعد گفت نکش آج آقا، بعد میگفت بگیر بگیر تو، ولی نکش، گفت نه خوبه، اون که میخواست بگیره دمو بگیره، گفت نه خوبه، یه وقتایی به درد میخوره، گفت به چه درد میخوره سیگار، گفت یه وقتایی آرامش میاره برای آدم، ولی شما همونجور که آتیش رو روشن کرد، گفت نه نماز شب خوبه، نماز شب آرامش میاره، نکش. فدن کدای دستش اومد بغل ما چیز، یعنی در این حالی که هم روشن کرد سیگار، یعنی یه کمک، یه آدمی که کمک نیاز داره، مهم نیست سیگاره، تذکرم داد، یعنی همه رو با هم دیگه جمع کرد. بعد این استاد ما میفرمود، حالا این توی ماجراهای دیگری که حالا مفصله، من فقط چکیده بگم و عرضم تمام، میخوام یه ربطی به پیاده روی اربعین بدم. ایشون میفرمود که ما با این استاد بزرگوار نمیدونم شاید 7 بار 8 بار کربلا رفتیم، حالا کمتر بیشتر یادم نیست، خیلی خیلی شد. شاید تو یک سال فقط 3-4 بار با هم مشرف شدیم، دقیق یادم نیست، خیلی معنوس بودیم با این استاد عزیزمون، ایشون هم شاگردای بهجت بودن و خیلی بزرگانی، ما که البته استفاده نکردیم، فقط میدیدیم، یعنی دوستاشیم ببینیم، که الان اصلا دیدن هم محروم شدیم. بعد ایشون تو چند سفر مختلف اینو تیکه تیکه جاهای مختلفشو برای من گفتن که مجموعش این میشه. مثلا تو یه سفری گفتن یه آقایی بود مدت‌ها استفاده معنوی میکرد از امام حسین. توی سفر دیگه گفتم اون آقایی که استفاده معنوی میکرد از امام حسین اینجور بود که امام حسین او رو سیر در ملکوت میدادن، از عوالم عبور میدادن. حالا اینا توضیحات داره، منم نمیفهمم که بخواستم توضیح بدم. یه سفر دیگه که تو حرم نشسته بودیم، ایشون گفتش که حالا این حالتم جالب، نمیخواد یه جوری بگه که مثلا انگار من کسی هم. ایشون فهموندن که من مدتها هر شب از امام حسین استفاده میکرد و هر شب امام حسین منو سیر در ملکوت میدادن. یه روز ببینید اثر عمل رو، ببینید اثر عمل، یه روز یه کاری انجام دادم، نه حرام بود نه مکروه بود، به نظرم میاد از من توقع نداشته، تعبیری بود، یه کاری انجام دادم نه حرام بود نه مکروه بود، به نظرم از من توقع نداشتن. شب صدا شنیدم فرمودن تو را به سلمان واگذار کرد. حالا سلمان یه بار بیاد تو خواهر محله، تو را به سلمان واگذار کرد. بعد ایشون همجور که میگفت خودشو میزد، یه بار دیگهش که اینو میگفت، بخش آخرشو میگفت که من بازار کربلا تازه اومده بودم، ایشون داشت برای من تعریف میکرد، فهمود که الان دیگه حرم نمیبینم. بعد ایشون باز خودشو زد، گفت هر که البته ایشون جایگاهش خیلی بلنده، میخوام بگم محروم شد. ایشون جو فهمود اثر عمل، کیفیت عمل حد آدم معلوم میکنه که آدم کجاست، تو کدوم عالمه. این درجه عمل نشون میده درجه آدم رو. حالا رفتش به کربلا، دو تا آیه قرآن بغل هم براتون سریع بخونم برم. یه آیه داریم که میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. اینا که قربانی میکردن تو عصر جاهلیت مد بود، بعد عصر جاهلیت هم کارو میکردن، قربانی که میکردن پای کعبه خونشو و گوشتشو میمالیدن به کعبه، مثلا الان ماشین میخرن خونشو میمالن به پلاک، اونا خونو میمالیدن به کعبه. آیه نازل شد در سوره مبارکه حج که پیغمبر به اینا بگو نه گوشت این به من میرسه نه خون این به من میرسه. چی به من میرسه؟ ولکن یناله التقوا، تقوا به من میرسه. خیلی تعبیر عجیبه، نه گوشتش میرسه نه خونش، تقوا میرسه. تقوا میرسه یعنی چی؟ یعنی اونی که میخواید بالا بیاد به من نزدیک بشه تقرب پیدا کنه، اون تقوای توه. تقوای توه یعنی چی؟ تقوا خالی میره بالا، تقوا میره بالا یعنی اونی هم که تقوا داره میره بالا. میره بالا یعنی چی؟ یعنی عوالمو رد میکنه. عوالمو رد میکنه یعنی چی؟ یعنی حجابا رو نداره. الان برای من و شما این دیوار حجابه، درسته؟ این بدن حجابه، اون حجابو نداره، این عوالمو رد میکنه. حالا از کجا بفهمیم چقدر تقوا داریم؟ آیه دوم اینو بگم تمام، رو این فکر کنید تا فردا، رو این فکر کنید. میفهمد اگه میخوای ببینی چقدر تقوا داری، یه ملاک داره، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. به هر میزان شعائر الهی رو تعظیم میکنی به همون قد تقوا داری. شما چه شعیره ای رو از این شعائر الهی در حد اربعین ابو عبدالله و این زیارت میلیونی سراغ دارید؟ هیئت محل و حتی حرم امام رضا و دسته و سینه زنی و چای دادن و پرچم و هیچ کدوم از اینا به این نمیرسه. حالا شما محرومیت آدم جا بمونه، البته میدونم بعضی عذر دارن، با اون قشری که عذر دارن من کاری ندارم، با دیگرانی که مرددن. علامت تقوا اینه، میخوای سطح تو پیدا بکنی، سطح اینه، فهمیده میشه. بعد هر چقدر خودتو مشقت بندازی، هر چقدر برای این شعائر بیشتر آزار ببینی، بیشتر سعی کنی این به چشم بیاد، نه من به چشم بیام، شعائر به چشم بیاد، یعنی هم برم هم پول بدم هم کمک بکنم، هم تو مسیر کمک بکنم، با ماشینم دارم میرم چهار نفر سوار بکنم، اضافه دارم دو نفر دیگه هم بدم خودشون برن، این میشه شعائر، این علامت تقواه. هر جای دیگه آدم بتونه بازی در بیاره سر تقوا، اینجا نمیتونه بازی در بیاره. حد آدم فهمیده میشه، کلاس آدم فهمیده میشه. خدا ان شاءالله با آبروی امام زمان تو این زیارت اربعین حد تقوای ما رو بالا ببره و کلاس تقوای ما اون کلاسی باشه که از خود امام حسین استفاده بکنیم، ما رو به سلمان هم حتی واگذار نکنه. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.